آمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث درباره شق دوم از فرمایش محقق خراسانی در نقد نظریه سوم مربوط به تفسیر واجب تعبدی و توسلی بود و عرض شد که محقق اصفهانی شق دوم از فرمایش محقق خراسانی را در نقد نظریه سوم قبول نمی کنند و در حقیقت می فرمایند ما می پذیریم که با انجام ذات عمل امر اولی که تعلق به ذات عمل گرفته است ساقط نشده است. در این حال لزوم لغویت امر دوم را هم قبول نمی کنیم. چون بین اجزاء شی و شرایط شی تفاوتی وجود دارد که موجب می شود شرایط یک عمل مرکب بتواند مستقلاً و جدای از اجزاء اون مرکب متعلق اراده مولا قرار بگیرند و بر همین اساس وقتی دو اراده و دو مراد قابل تحلیل شد طبعا صدور دو امر که یکی به ذات اجزا و دیگری به شرایط عمل تعلق بگیرند موجه و قابل تصحیح است. تا اینجا یک کلام محقق اصفهانی رو در بحث گذشته مفصل بیان کردیم، الان یک اشاره کردیم. در ادامه اینطور با بیان ما می‌فرمایند که با توجه به این مسئله عرض می‌کنیم بر فرض در ما نحن فیه با انجام ذات عمل امر اولی که تعلق به ذات عمل گرفته بود ساقط نشود. با این وجود لغویت امر دوم هم لازم نمی آید. چون در صورتی امر دوم که تعلق به اتیان عمل با قصد قربت گرفته لغو خواهد شد که عقل مستقلن حکم به اعتبار قصد قربت در متعلق امر اول بکند، ولی ما نمیپذیریم که عقل مستقلن چون این حکمی بکند، چون عقل زمانی حکم می کند به اعتبار قصد قربت و لزوم اتیان هر آنچه که احتمال دخالتش در حصول غرض مولا می رود، که خود مولا متمکن از بیان این اموری که دخیل در غرضش هست نباشد و در ما نحن فی، مولا متمکن از بیان دخالت مثل قصد قربت که از شرایط و در طول اجزا است می باشد، چون مولا می تواند بدون هیچ محذوری امر دومی را صادر کند و آن را تعلق به اتیان عمل با قصد قربت بدهد و از این طریق دخالت و تأثیر مثل قصد قربت در ترتب مصلحت بر اجزاء را تبیین نماید. در نتیجه امر دوم وسیله و ابزاری است که مولا در جهت بیان دخالت قصد قربت در فعلیت مصلحت مترتب بر اجزا می تواند از اون استفاده بکند و لذا ادعای لغویت این امر دوم درست نیست. ببینید در حقیقت محقق اصفهانی ابتداعا می‌فرماید تفاوت اجزا با شرایط در این جهت است که اجزا سبب برای تحقق مصلحت هستند، یعنی همون مصلحتی که مولا داره دنبال میکنه که حتما محقق بشه. فرض کنید نهی عن الفحشاء در نماز، اجزاء نماز مثل رکوع، سجده و امثالهم، اینها سبب هستند برای تحقق مصلحت نهی عن الفحشاء. اما شرایط چی کار هستند؟ شرایط سبب نیستن، شرایط در حقیقت به فعلی در به فعلیت رسیدن ثمره سبب دخالت دارن. یعنی در واقع اگر شرایط باشد، این سبب در سببیتش فعلیت پیدا میکنه و مسببش فعلی میشود. اگر شرایط نباشد، این مسبب فعلیت پیدا نمیکند، این مصلحت فعلیت پیدا نمیکند. لذا اومدن ادعا فرمودن که پس اجزا حقیقتی است و شرایط حقیقتی، اجزا در تو، یعنی در واقع شرایط در طول اجزا است و به همین لحاظ است که مولا میتواند اراده کند اجزا را تارتن و اراده کند شرایط را تارتن اخرى. اگر دو تا اراده قابل توجیه شد، خود به خود دو تا مراد میشه. یکی میشود ذات الاجزا که سبب برای تحقق مصلحت است، دو میشود شرایط که در فعلیت بخشیدن به مسبب تأثیر دارن. وقتی دو اراده شد و دو مراد، دو تا امر هم قابل توجیه است. امر اولی روی ذات اسباب رفته، اجزا رفته. امر دوری می رود روی اتیان عمل با قصد قربت و یا با این که این در حقیقت بیانگر چیه؟ شرط فعلیت. خب حالا این طور که شد، یعنی در واقع دوتا امر توجیه پیدا کرد، در ادامه ایشون می فرماید که خب در ما نحن مفی، فرض ما این است که آقای زید آمده اجزاء نماز را انجام داده اما شرط قصد قربت را در او اعمال نکرده و با انجام اجزاء و ذات عمل امر اول هنوز ثابته، یعنی ساقط نشده است. فرض این است دیگه. حالا که امر اولی در واقع ساقط نشد، آیا حتما صدور امر دوم دیگه لغو طبق بیان محقق خراسانی؟ چون محقق خراسانی فرمودن امر اول وقتی ساقط نشود، خب در ما نحن فی عقر میگه چرا ساقط نشده؟ به خاطر این که متعلقش انجام نگرفته. فرضاً حالا که متعلق انجام نگرفته، همین عقل میگه باید عمل رو طوری انجام بده که متعلق محقق بشه، دیگه امر دوم نمیخواد. محقق خراسان اینو فرمود، ایشون میفرمه نه، امر دوم لغو نیست. چرا؟ چون عقل در اینجا نمیتواند نقشی از خود ایفا بکنه، یعنی ورود به این موضوع نمیتواند داشته باشد. چطور؟ به این تحلیل که میفرماید زمانی عقل وارد این موضوع میشود که ما فرض کنیم مولا تمکنی از بیان اون چه که در فعلیت اثر تأثیر گذار است توان بیان اون رو نداشته باشد، به هر دلیلی. مثل این که در اولی توانشو نداره دیگه، در امر اول نمیتواند بیانش کنه. همینطور دیگه هیچ راه دیگه‌ای برای ابراز دخالت شرط و برای ابراز مرادی به عنوان شرط و تأثیر اون در فعلیت نداشته باشد. و حالا که داره، راهش چیه؟ راهش اینه، خب یه امر دومی رو صادر میکند برای این که تبیین کند دخالت مثل قصد قربت را در فعلیت اثر. چی؟ محققه؟
محققه اصفهانی تو متنش نداره که عقل زمانی که مستقلن حکم میکنن بیان دوم اشاره لغمه.
بیان؟
اگر عقل مستقلن حکم کنن به دخالت فلان عنوان امر دوم مولا لغمه و در ما نحنفی عنوانش رو عقل نمیتواند مشخص کنن، لذا حتما نیاز به بیان اشاره.
عنوان چی رو نمیتونه باید؟
عنوان قصد قربت. نهایت چیزی که در مانعنفی عقل میتواند حکم کند این است که شیعی پس دخیل در قرض مولا بود که الان اتیار نشد، اما مولاش که نمیتونه احراز کنه حقه.
خب
نقوم میگم ایشون یه زمیمه هم داره، صرف این باشه عبارت ناقص.
چرا ناقص باشه؟
بادر یکم ما سوال رو بودیم چرا اگر شورا داشته
باشه، عقل نمیتونه حکم کنه، چه مانعی داره؟ ها خب حالا اونو در ذهن جواب عرض ببینید.
حالا ببینید
دقیق بفرمایید. مرحوم آقای اصفهانی میفرماید که ما معتقدیم، البته حالا توضیح زیادی هم نمیده، بیان هم نمیکنه وجه ممنوعیت رو. ببینید مرحوم آقای اصفهانی میفرماید عقل در اینجا نمیتواند ورود کند در مسئله. چرا نمیتونه؟ به چه جهت نمیتونه ورود کنه؟ به خاطر اینکه مولا خودش میتواند ورود بکنه، نیازی به ورود عقل نیست. چی؟
شارع میتواند ورود کند مانع از ورود عقل نیست. اصلا معرفه اسمانی اینو میخوام نمیخوام.
چرا؟
معرفه اسمانی میگه در صورتی امر دوم لغویت لازم میآید که عقلی که حکم میکند مستقلا عنوان دخیل در غرض را هم حکم کند.
خب
در اینجا قطعا نیاز به بیان اشاره نداریم و بیان اشاره لغو.
خب
اما در مانع نفی عقل مستقلا عنوان دخیل در غرض مولا را مشخص نمی کند، پس نیاز به بیان اشاره داریم.
ببینید دقت بفرمایید، اولا که مرحوم ها اسمان هم چه تصریح اصلا نداره. حالا متن رو بیارید بخونید.
یک
نه بحث معطلی نیست، بحث لغویته. ببینید خیلی چیزها رو ممکنه عقل درک بکنه، درک عقل مانع از این که مولا اون شیء رو بیان بکنه که نمیشه که.
بیان شارع مانع از درک عقل
نیست. اشکال نداره، ما حرف نداریم. ببینید
بیان شارع مانع از حکم استقلالی عقل.
نه اینو نمیخوایم. کجا اینو گفتیم؟ ببینید
مخواهی میتواند حکم کند که مانع از بیان شارع.
نه نه ببینید حکم عقل، ببینید عبارتشو بگید و بیارید عبارت آیه اسمانی رو. خب پیدا کردید؟ بله. پیدا شد؟ خب نه در لابلای یک کلامه، به ارزو عرفتن نمیرسه. بله قبل از ظهرفا میرسه. خب به عنوان العقل،
خب
ببینید عبارت کامل بخونید، عبارت کامل بخونید. نه همون جایی که ایشون تصریح میکنه که ورود عقل به این موضوع چطوریه که نه جه خود جلوتر بود باشه. آره خب اوکی بله او تفاوت شرط و جز بعدش در ادامه، در ادامه همون مطلبه ها، خیلی فاصله نیست.
همینجوری کما انهو مع عدم وجود شرط
بعد
حکم
الامر بعدشو بیایید بعدشو بیایید بعد بعد وازم بعدشو بیایید.
خب
وازم ادامه بعدتر برید، یه مقدار جلوتر برید، نه جلوتر برید، یه خورده جلوتر برید.
فقد عرفت انه به لحاظ لب الارادت لا یعقل تعقلها به ذات سبب و شرایط.
خب
از اونها که این شما دیمت نگفتن.
نه اونها لازم. خب بگید لازم.
اینم لازم بود.
چی؟
بقید اینکه شما در متن فعلی جوری گفتید که محقق اصفهانی میخواد بگه شرایطی که امکان عکس آنها در امر اولی نیست نیاز به بیانش و رسانه‌ای هست. حالا اینکه متن محقق اصفهانی این است که کلن شرایط، چه شرایطی که امکان عکسش در ابتدا باشد مثل طهارت، استقبال،
درست میگی، درست
علی حالن باید در امر دوم ذکر
در امر دوم درو. خب مشکل نه، حالا حرف ما در بحث قصد قربت، خیلی اون خیلی مهم نیست، اونایی که امکان عکسش هست. حالا ادامه شو بگید.
کما کما لا یحکم العقل به دخل طهارت به عنوان
بعد برید بازم ادام
ترتب غرض من علیه ما عدم البیان من اشاره
ما عدم
بیان من اشاره چی به عنوان
خب بازم برید بازم خب به عنوان از ما حرف نده
لا یحکم العقل به دخل قربت به عنوان ها
خب
فی ترتب الغرض و حکمی به دخل ها فی استحقاق سوان لا دخل له به منعه
بازم ادامه بعدن میگه بازم این حرف چه نه عوض نمیشه حالا یا رد شدید یا بعد شدید حالا دقت بفرمایید خوب دقت بفرمایید ببینید محقق خراسان محقق اصفهانی در ما نحن فی این حرفشه حرف اساسش اینه میگه آقا ما در ما نحن فی که شما آمدید دخالت دادید عقل رو گفتید آقا عقل میاد مستقلن حکم میکنه مستقلن حکم میکند به این که پس باید متعلق را با قصد قربت اتیان کرد حکم استقلالی عقل این دقیقه حکم استقلالی عقل به این معنا متفرع بر این است که مولا تمکن نداشته نه این که این نه حکم استقلالی اینطور میگه میگه در واقع فرض بگیریم حکم استقلالی عقلم باشه ولی در این حال لغویت لازم نمیاد چرا؟ چون زمانی لغویت لازم میآید که ما بگیم آقا مستقلن عقل حکم میکند به دخالت و عقل زمانی حکم میکند مستقلن به دخالت که مولا تمکن از بیان نداشته باشه چرا؟ حالا این عبارت رو باید چند میکنه؟ چرا؟ کون عبارت رو بیارید اگر به پیش من
حکم استقلالی عقل با بیان ثانوی شارع در صورتی لغویت دارد که عقل مستقلاً حکم کند به دخالتش به عنوان ما
به عنوان یعنی چی؟
به عنوان قصد قربت
خب به عنوان قصد قربت دیگه ما حرف نداریم که
اما اگر عقل فقط حکم کند به دخالت شیعی اما اون شیعی عنوانش مشخص نکند بیان شارع لغویست
خب بله میگه فهم ملاقبیت یعنی مایت بنام خب ها ببینید و اما حکم العقل به احتمان به اتیان ما یحتمل دخله فی القرض فهما مقیدون دقت کنید به عدم تمکن المولا من البیان اینجا رو ما گفتیم بخونید ولو بالامر بهی ثانیان یعنی حکم عقل به این که اون چه که احتمال دخلش در قرض میره باید اتیان بشه این مقید است حالا چراش حالا عرض خواهیم کرد دقت بفرمایید یعنی چی نمیخواد اینو بگه دقت بفرمایید نه دقت بکنید ببینید میفرماید که بله کما حتی در قبلم کما لا یحکم العقل به دخل طهارت به عنوان طهاره فی ترتب القرض من الصلاة علیها مع عدم البیان من الشارع آقا به چه عنوان من به عنوان طهارت یا اینجا به عنوان قصد قربته
بیان رو دقت نمی‌کنه چون برای خودتون
حال ادامه
ما میگیم آقای اسماعیل این بیانی که شما آقای اسماعیل داره اصلا قابل دفاع نیست
چرا قابل
اگه شاره تمکن از بیان داشته باشه عقل نمیتونه مستقل عمل کنه
وقتی صریح داره میگه میگه ببینید آقا جون من
اصلا آقای اسماعیل همین که از تالیفه فهمیدید میگه
خب حالا این که دلیل چیه ما کار نداریم ببینید نه راحت شد نداره شما دلیلشو بگید آقا جون من حرف آقای اصفهانیه چی رو میگه غیر از این نمیگم آقا ما نمیگیم به عنوان غیر طهارت یا به عنوان غیر قصد قربت اینو که کسی نمیگه
مستقلن حکم کند عنوان اون شیء دخیل را هم مشخص کند بیان ثانی شارع لغو است چون هیچ اثری نداره اما اگر عقل عنوانش را مشخص نکند فقط دخالت شیعی را که معلوم نیست اون چه شیعی چه مشخص کند بیان ثانی شارع لغو است
خب مگه ما غیر از اینو داریم میگیم چه شما ببینید نه دقت بفرمایید، مگه ما غیر در بیانی که الان ما اینجا مطرح کردیم گفتیم که آقای محقق اصفهانی میفرماید لغویت در چه صورتی لازم می آید؟ لغویت در فرضی لازم می آید که مجالی برای بیان دو، یعنی بیان دخالت قصد قربت و امثالهم در مأمور به، در مأمور به مجالی برای بیان مولا وجود نداشته باشه. خب تمکن نداشته باشه دیگه،
یعنی اینکه شاره چرا بیان میکنه؟
چون عدم تمکن مولا از بیان در متن بیان آیه اصفهانیه. خب بله عقل که مشخص نمیکنه. خب حالا اگه مشخص کرد اون بحث دیگه ایه. ببینید اون که اگه مشخص کرد که ما کار نداریم. محقق اصفهانی میفرماید ولو خدمت شما عرض بشه که عقل این مسئله، خوب دقت بکنید، یعنی ولو عقل درک بکنه اصل این مطلب را که یعنی در واقع اون چه که انجام گرفته چون ناقص است، امرش ساقط نشده و باید کامل انجام بگیرد، میفرماید آقا مولا در بلده اینجا اینطور بگیم، یعنی میفرماید که در اینجا این امر دوم چه زمانی لغو میشه؟ زمانی لغو میشه که مولا تمکن از بیان دخالت حالا طهارت باشه، میخواد چی؟ قصد قربت باشه، میخواد امر دیگری باشه، یعنی چه اجزایی که میتوانن در مأمور به در امر اولی اخذ بشن، چه شرایطی که امکان اخذشون چی؟ وجود نداره. میفرماید در اینجا اگر مولا تمکن از بیان مثل قصد قربت و دخالتشون در مأمور و بهرون نداشته باشد، کما اینکه در امر اولی چنین است، خب بله عقل وارد میدان میشه، مستقلا حکم میکنه به این که این اون چه انجام گرفته ناقصه، وجه نقصانی هم که براش تصور فقط این است که قصد قربت درش نیست. آقا فرض این است که دقیقا چرا بحث حقیقت همینه، حالا از فرضم بگذارید، فرض اینه که این مأمور به ما تمام شرایط رو دارد، خوب دقت کن تمام شرایط درش موجوده،
عقل ما که تمامی درک همه شرایط رو نداره که بخواد احاطه پیدا کنه بر همه شرایط و استثقاف همه رو بچینه، بعد بگه عقل اصلا چه قدرتی نداره که
عقل چی رو قدرت نداره؟
درک تمام شرایط لازمه رو داشته باشه.
نمیگیم شرایط لازمه رو دقت بکن، در اینجا فرض این است که تمام شرایط و اجزا در این صلات وجود داره، یک شرط به نام قصد قربت احتمال دخالت وجود داره. نمیگیم آقا عقل درک میکند که قصد قربت چیه؟ آقا خب چی رو درک میکنه؟ احتمال دخالت رو داره درک میکنه و چون احتمال دخالت نشود، نه ما حکم نمیخوام بکنیم. ببین دقت آقا جون من، میگم احتمال دخالت قصد قربت امری است که قطعا عقل اونو درک میکنه، شک درش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فرض این است تمام اجزا و شرایط در این مأمور به موجوده و فرض اینه که امری که در قبل تعلق به این شی گرفته این با اجزا و با تمام شرایط اتیان شده است ساقط نشده، تنها چیزی که میتواند مانع از سقوط امر اولی بشه به درک عقل همین قصد قربته و غیر این نمیتواند باشد. چرا؟ چون تنها شی مانع همین تصور میشه. چون غیر اینو احتمال نمیده.
شما برای اینکه به این تنهایی برسد باید توانایی درک همه شرایط لازمه رو داشته باشد، بعد که توانایی درک همه شرایط لازمه رو داده بگه همه این شرایط موجود هست پس تنهایی در عقلی مدار قدرت رو ندارد.
نمیگه خوب دقت
نمیکنه.
خب حالا اینه همینه که عرض کردیم. خب چی شد که بیاریم اینجا؟ بله خب حالا دقت بفرمایید، فعلا هذا بیان محقق اصفهانی این شد که اولا آمد اجزا را و شرایط را جدای از هم کرد و فرمود هر یک از شرائط و اجزا می توانند اراده مستقل، اراده ای از مولا تعلق به آنها بگیرد. اگر اراده ها متعدد شد، مراد ها می تواند متعدد بشه. اگر مراد متعدد شد، دو تا امر داریم. خب حالا که دو تا امر داریم، شما فرضتون اینه که اجزا را فرد انجام داده است، امر اولی ساقط نشده. چرا ساقط نشده؟ محقق خراسانی فرمود خب اینجا عقل وارد میدان میشه، میگه وجه عدم سقوط امر اولی این است که اون چه انجام گرفته محصل غرض مولا نبوده. چون اون چه انجام گرفته محصل غرض مولا نبوده، تنها احتمال متصور اینه که این عمل با قصد قربت انجام بگیرد تا غرض مولا چه بشود؟ حاصل بشود. لذا عقل میگه آقا باید عمل با قصد قربت انجام بشه، امر دوم نمیخواد. ایشون میفرماید حکم عقل، حکم عقل به اعتبار به بله حکم عقل به این که کل ما یحتمل دخله فل عمل فیجب و اتیانو، این دخالت عقل ولو باشد لغویت امر دوم لازم نمیاد. چرا لغویت امر دوم لازم نمیاد؟ چون این در صورتی است که مولا متمکن از این که دخالت قصد قربت در مأمور و بهرا بیان کنه نباشه. مثل کجا؟ مثل امر اولی. در امر اول قصد قربت رو نمیتواند چه کند؟ اخذ کند. اما اگر خواست با یک امر دیگه بیان کند، چه محظور عقلی داره؟ چه مانع عقلی داره؟ با امر اول نفس ذات و وجوب ذات عمل رو بیان میکنه، با امر دوم دخالت مثل قصد قربت در ترتب مصلحت بر ذات العمل رو بیان میکنه، این مانعی نداره. با وجود چنین تمکنی عقل در اینجا ورود نمیتواند پیدا کند. خب چین؟ حالا جواب بدیم بعد. خب چینش همین. تفکیک فرقش در اینه، ببینید تفکیک کرد فقط آقای عثمانی. اون تفکیک رو که ببینید، اون تفکیک رو که کرد، فرمود ببینید در واقع محقق دقت کنید، محقق عثمانی میفرماید هر یک از دخالت اجزا و دخالت از شرائط نیاز به بیان داره. هم دخالت اجزا در اصل سببیت نیاز به بیان داره، با امر اولی بیان میشه. هم دخالت شرائط در فعلیت مصلحت و ترتب بر سبب نیاز به بیان داره، خب دقیق کنید، اونو با امر دوم بیان میکنه. خب بله دیگه، مخواهم
آقای محقق اصفهانی محقق خراسانی ارادش این بود با وجود حکم عقلی،
بله خب
شما با بیان محقق اصفهانی اثبات کردید که اصلا حکم عقلی وجود ندارد.
نه که عقل وجود
ندارد، چون شارع تمکن از بیان دارد، پس حکم عقلی وجود ندارد.
خب درست احسن تو. خب نه آقای محقق خراسانی میفرماید حکم عقل آمده، دوم رو لغو میکنه.
بله.
آقای اصفهانی میفرماید که حکم عقل مستقلن به دخالت این شیء در معمور و به و محصل قرض زمانی است که مولا نتونه اینو بیان بکنه.
اون میگفت حکم عقل هست، خب مثلا شما رو بیان امام اصفهانی اثبات کردید که در چه جایی بیان حکم عقل نیست.
خب درسته، بله،
بیانی که ما امام اصفهانی میگیم عین چیزی که امام خراسانی میگه، یعنی امام خراسانی با اینکه حکم عقلی وجود داره ما هم قبول داریم در عین حال حکم ثانوی لغو نیست، چون حکم عقلی مشخصات را بیان نمی‌کند، حکم شرعی میآید مشخصات را بیان
می‌کند. خب و یرد علی، اما ایراد بر این بیان به این است که عرض میکنیم در بیانات شما این مطلب مکرر مطرح شده است که اجزا عبارتن از سبب وجود مصلحت یا اجزا عبارتند از اون چه که مصلحت قائم به آنهاست. یا اجزا عبارتن از ما یفی بالغرض، عرض می کنیم اگر مراد شما این باشد که اون مصلحتی که داعیه بر امر به مرکب ذل اجزا شده است بر طبیعت این اجزا مترتب بوده و بر همین اساس امر اولی به طبیعت این اجزا تعلق گرفته است و لذا مأمور به امر اولی خود اجزا به ماهی اجزا می باشد. اگر این مراد شما باشد این یقینا نادرست است، چون اگر چنین بود یقینا امر اولی ساقط می شد و فرض ما این است که امر اولی با انجام طبیعت اجزا ساقط نشده است. پس دقت کنینو، در موارد مکرر ایشون آمد فرمود که اجزا چیه؟ سبب و تحقق المصلحه. اجزا چیه؟ ما تکون المصلحه قائمتن بها. اجزا چیه؟ ما یفی بالغرض والمصلحه. اینها رو گفتگی. اگر مراد شما این است که اون امر اولی متعلقی دارد، متعلقش اجزا ان، یعنی ذات العمل مرکب از اجزا، به ماهیه ذات العمل، به ماهیه اجزا، یعنی طبیعت الاجزا، و این طبیعت الاجزا هستند که سبب المصلحتن، طبیعت الاجزا هستند که ما تقوم المصلحت بها هستند، این طبیعت الاجزا هستند که ما یفی به الغرض میشن. اگر این باشه که خب قطعا با انجام اجزا باید امرش هم ساقط بشه دیگه، دیگه مجالی برای عدم سقوط اصلا باقی نمیمانه. فرض ما هم در کجاست؟ در جاییست که نه، این اجزا انجام گرفته است، در این حال امرش ساقط نشده است. و اگر مراد شما این معنا نباشد، ادعای قیام مصلحتی که دائی بر امر به مرکب ذل اجزا مثل صلات شده است، به نفس الاجزا و همچنین تعبیر از اجزا به ما یفی بالغرض و یا به سبب وجود مصلحت، غلط است و تحقیق این است که طبیعت اجزاء یک مرکبی مثل صلات به ماهی اجزاء سبب وجود مصلحت و مما یفی بالغرض و ما یقومو به المصلحه نیست، بلکه این اجزا مقیدن به شروط و قیودی خاص مؤثر و دخیل در وجود مصلحت و مما یفی بالغرض و مما یقوم به المصلحه می باشند، طوری که تقید اجزا به این شروط و قیود داخل در مؤثر و دخیل و سبب حصول مصلحت است، هرچند خود اون قیود و شرایط خارج از مؤثر و دخیل و سبب می باشند. پس سبب چی شد؟ سبب مصلحت شد اجزا مقیدن به شرط فلان، شد اجزا مشروطن به شرط، یعنی تقید داخل در سبب است، تقید داخل در ما یفی بهل غرض می باشد. و به همین دلیل امر اولی به نفس الاجزا و طبیعت آنها به ما هی اجزا تعلق نگرفته است، چون اجزا با این حیث متعلق اراده مولا واقع نشدن، بلکه مقیدن به شروط متعلق امر مولا قرار گرفتن. و در نتیجه لا محاله تعلق اراده مولا به اجزای مرکب منفک از تعلق اراده او به شرایط نیست تا بحث تعدد اراده و مراد مطرح شده و از این طریق تعدد امر توجیه شود و بتوانیم صدور امر دوم را به این صورت تصحیح بکنیم، بلکه اراده مولا به شرایط در عرض اراده او به اجزا تعلق گرفته است و یک اراده و یک مراد، یعنی اجزاء مقید به شروط وجود دارد و این یک امر بیشتر نمی طلبد. خب پس ببینید اون بحث تعددی رو که ایشون درست کرد، تعدد اراده، جدا کردن تعلق اراده به اجزاء از تعلق اراده به چی؟ شرایط. اینها در صورت متصور است که واقعا اجزا به ماهی اجزا بتوانند متعلق اراده مولا قرار بگیرند، و حالا که چنین نیست، اراده مولا تعلق گرفته به این اجزا اما مقیدن به شرایطش. از جمله شرایط چیه؟ قصد و قربت. از جمله شرایطش طهارته. از جمله شرایطش امور دیگه است. پس این که شما ابتداعا آمدید دو تا اراده درست کردید، یکی رو در طول همدیگه قرار دادید، بعد آمدید گفته دو تا مراد داریم، پس اگه دو تا مراد دارین دو تا امر میتواند باشد، بعد تصحیح کنید صدور امر دوم رو، این مشکل اساسی داره. این در فرضی درست است که اجزا به ماهی اجزا و طبیعت الاجزا متعلق امر اولی قرار گرفته باشد، و حالون که بلا شک اجزا به ماهی اجزا متعلق امر اولی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه محصل غرض نیست، شک درش نیست. خب این تا اینجای مطلب، ولی ادامه داره بحث، یعنی جواب ایشون ادامه ای داره که